سلام گرمی عرض می کنم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز رادیو پانا. گویندگان این پادکست ما جناب آقای امیرعلی رحیمی، امیر مهدی کاظمی و خانم ها پریسا مسعودی، آتنا نوازی، نرجس شکری و مهدی فتابادی هستند. چه تقابل عجیبی، چه فرصت شگفت انگیزی. امسال سال 1405 پرچم‌های عذاب و شادی همزمان در یک کوچه بلند می‌شوند. از یک سو سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب امام خمینی، از سوی دیگر بزرگترین عید شیعیان، عید سعید قدیر خم.
قدیر آمده است که بفهموند که سیاست به همه مربوط است. در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه، که بتواند به واسطه اون سیاست اقامه صلات کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند و راه را باز بگذارد برای اینکه صاحب افکار، یعنی آرام کند که صاحب افکار افکارشون را با دلگرمی و با آرامش ارائه بدند. بنابراین اینطور نیست که ما خیال کنیم که ولایتی که در اینجا میگن اون امامت هست و امامت هم در عرض فروع دین هست. نه خیر، این ولایت عبارت از حکومت هست، حکومت مجری این هاست، در عرضم به اون معنا نیست، مجری این مسائل دیگر است.
در نگاه اول این دو مناسبت در تضادن، یکی پایان یک دوران است و یکی اوج یک دوران، یکی بغض گلوگیر دارد، یکی لبخند بر لب. اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، این تقارن نه یک تصادف تلخ بلکه یک طراحی الهی در لایه‌های تاریخ است.
امام خمینی خودش جمله‌ای داشت: حوادث و ایام مثل هم نیستند، گاهی روزها با هم حرف میزنند. امروز غم رحلت امام و شادی عید قدیر در یک نقطه از تقویم ایستادند تا یک حرف بزرگ بزنند. سنت ولایت در اسلام هرگز قطع نمی شود.
من یک خبرنگارم، کار من رصد تقویم و رویدادهاست، اما این تقارن مرا به یک کشف خبری رساند. بیایید با هم این گفتگوی تاریخی را بشنویم.
برای اینکه اتصال را بفهمیم باید برگردیم به 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری. پیامبر اکرم تازه از حجة الوداع برگشته بود. جامعه اسلامی تازه متولد شده بود، اما پیامبر حالش رو به وخامت بود. مهمترین نگرانی او چه بود؟ قرآن جواب را داده: ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی رسالتش را انجام نداده ای.
یعنی اگر جانشین انتخاب نمی شد رسالت ناقص می ماند. پس پیامبر در منطقه جوفه در گرم و گرم آفتاب سوزان شترها را زانو زد و جمعیت 100,000 نفری را برگردان و دست علی را بلند کرد: من کنتم مولا و هازا علی.
نکته مهم این است که قدیر فقط یک معرفی نبود. قدیر سه مؤلفه داشت: معرفی جانشین توسط خدا و پیامبر، تهنیت و بیعت مردم، نزول آیه اکمال دین و اتمام نعمت.
این سه ذیل یعنی یک نظام جانشینی در اسلام تعریف شد، نه یک مراسم ساده. یعنی هرگاه رهبر الهی از دنیا برود، نباید جامعه بدون سکاندار بماند. اما متاسفانه بعد از رحلت پیامبر، برخی در سقیفه گفتند ما را از علی بی نیازیم و نتیجه شد آنچه شد. علی در خانه نشست، اما حق قصب شد.
امروز ما در ایران بعد از انقلاب تجربه دیگری داریم. تجربه ای که نشان می دهد قدیر یک بار دیگر در قرن 20 تکرار شد.
حالا بیاییم به 14 خرداد 1368. امام خمینی در بستر بیماری بود. انقلاب تازه 10 ساله شده بود. جنگ تحمیلی 8 ساله تمام شده بود. اما دشمنان داخلی و خارجی در کمین بودند. همه یک سوال داشتند. بعد از امام چه خواهد شد؟
نمیتوانیم منکر این واقعیت شویم که برخی از گروهک‌ها و حتی بعضی از جریانات سیاسی داخل نظام نقشه‌های خود را کشیده بودند. سقیفه دیگر در شرف شکل‌گیری بود. اما امام خمینی که در نجف و قم قدیر را خوب فهمیده بود، سالها قبل چراغ راه را روشن کرده بود. امام در سالهای پیش از رحلت بارها و بارها، چه در صحیفه نور، چه در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود، از آیت الله خامنه‌ای به عنوان کسی نام برد که صلاحیت رهبری را دارد. اما مهمتر از نام بردن، طراحی نهاد خبرگان بود.
امام کاری کرد که هیچ سقیفه‌ای شکل نگیرد. قانون اساسی طوری نوشته شده بود که بعد از امام، خبرگان رهبری که منتخب مردمند دور هم بنشینند و در فضای علنی و قانونی جانشین را انتخاب کنند. اما آیا انتخاب خبرگان کاملا آزاد بود؟ بله، اما با یک نشانه از سوی امام. همانطور که پیامبر علی را نشانه گذاشت، امام هم با گفتن مکرر آیت الله خامنه ای مجتهد جامع و شرایط است، عملا خبرگان را راهنمایی کرد.
و چه شد؟ در 14 خرداد امام رحلت کرد. جامعه در شک فرو رفت. اما خبرگان شبانه روز کار کردند و در مدت کوتاهی سید علی خامنه ای را به عنوان رهبر جدید انتخاب کردند.
حالا جالبترین بخش داستان اینجاست. دقت کنید، بلافاصله بعد از قدیر خم 2 جبهه شکل گرفت. یکی جبهه اهل بیعت که شادی کردند و به علی تبریک گفتند و یکی جبهه اهل انکار که گفتند محمد دارد قدرت را در خاندان خودش قفل می کند. حسان ابن ثابت شاعر پیامبر آمد و شعر گفت، اما منافقین گفتند این تقسیم قدرت است.
بعد از رحلت امام خمینی هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. یک جبهه گسترده از مردم با چشمانی اشک آلود با رهبری جدید بیعت کردند. اما جبهه دیگر چه کسانی بودند؟ گروهک منافقین، بعضی از جریانات ملی مذهبی، برخی از چهره‌های سیاسی که خود را کنار گذاشته می‌دیدند و حتی برخی رسانه‌های خارجی.
حرفشان چه بود؟ 3 اتهام اصلی. می گفتند آیت الله خامنه ای مجتهد مطلق نیست. می گفتند او فقط رئیس جمهور بوده، نه رهبر. می گفتند جانشینی به این شکل در فقه شیعه سابقه ندارد. این 3 اتهام را بگذارید کنار 3 اتهامی که بعد از قدیر به علی زدند. می گفتند علی جوان است، تجربه کافی ندارد. می گفتند علی جنگ زیاد دیده و آدم خشنی است. می گفتند پیامبر دارد خلافت را خاندانی می کند.
می بینید تاریخ عین خودش را تکرار کرده، فقط اسمها عوض شده. اما چه شد؟ رهبری آمد و در طول 35 سال با صبر، استقامت، دانش سیاسی و فقهی بی‌نظیر همه این شبهات را یک به یک نقش براب کرد. امروز کمتر کسی در جهان جرأت می کند بگوید جانشینی او غیر شرعی بوده.
این یعنی تبلور قدیر در زمان معاصر، یعنی سنت الهی در قم و تهران هم جاری شده.
اما بیایید از سطح سیاست پایین بیاییم و برویم میان مردم. یک جوان امروزی در تهران، اصفهان یا مشهد شاید بگوید خب این حرف ها خیلی تخصصی است، من چه ربطی به قدیر و جانشینی دارم؟
جواب ساده است. فرهنگ ما، جامعه ما با مفهوم ولایت گره خورده است. از قدیم مردم ایران مراسم قدیر را با شیرینی و شربت و ملودی خوانی برگزار می کردند. اما عمق قضیه چیز دیگری است.
وقتی میگوییم امام خمینی رهبر بود، یعنی کسی که نه فقط تصمیمات سیاسی میگرفت بلکه سبک زندگی را تعریف میکرد. امام خمینی به ما یاد داد که مستقل باشیم، به غرب و شرق تکیه نکنیم. عدالت اجتماعی اولویت است، مستضعفین فراموش نشوند.
اینها دقیقاً همان ارزش‌هایی است که امام علی در نهج البلاغه و در حکومت کوتاه خودش دنبال می‌کرد. علی به مالک اشتر می‌نویسد: دلت را با محبت به مردم پر کن، با آنان مهربان باش. امام خمینی هم همین را تکرار کرد.
پس از نظر فرهنگی، امام خمینی ادامه دهنده مکتب علی است و رهبری امروز هم ادامه دهنده همان مسیر است. این همان ولایتی است که در قدیر معرفی شد. این بُعد اجتماعی و فرهنگی قضیه از هر سخنرانی سیاسی مهمتر است.
حالا بیایید به عنوان یک خبرنگار صادقانه درباره چالش‌ها هم حرف بزنیم. هر تقارنی لزوماً معنای مثبت ندارد. شاید برخی بگویند خب چرا باید ما امروز از این تقارن ذوق کنیم، در حالی که جامعه ما با مشکلات اقتصادی، تورم، نابرابری‌ها و گاهی فاصله مردم با حاکمیت دست و پنجه نرم می‌کنند. این یک سوال جدی است و من به عنوان یک خبرنگار آن را پنهان نمی‌کنم. پاسخ من این است که عدالت خواهی علی و امام خمینی یعنی نقد بی‌وقفه وضع موجود.
بله، اگر امروز جایی تبعیض هست، اگر حقوقی ضایع می شود، اگر مسئولی کوتاهی می کند، این برخلاف قدیر و برخلاف راه خمینی و علی است. روح قدیر روح نقد و اصلاح است. حضرت علی در تمام خلافتش مدام از کوتاهی کارگزارانش ناراحت بود. پس این تقارن را نباید دستاویزی کنیم برای توجیه کاستی ها. این تقارن یعنی یادآوری مسئولیت شما در قبال ولایت فقط بیعت نیست. نظارت، نقد، مطالبه گری و عمل صالح هم هست.
این یک نگاه جدید و صادقانه است که کمتر در رسانه های رسمی شنیده می شود.
با این حال داستان ناامید کننده نیست. برعکس، تقارن امسال یک پیام روشن به آینده دارد.
عید قدیر یعنی دین کامل شد. سالگرد رحلت امام یعنی یک مرد رفت اما یک مکتب ماند. جمع این دو یعنی مرگ امام پایان راه نیست. قدیر یک جریان زندگی است.
پس آنچه در قدیر با دست پیامبر شروع شد، در قم و نجف با دست امام خمینی ادامه پیدا کرد و امروز با انقلاب اسلامی زنده است و این سنت با رحلت یا شهادت هیچ کس تمام نمی شود.
در یک کلام، تقارن عید قدیر و سالگرد امام در سال 1405 تصادفی نیست، یک نشان است. نشانه این که جانشینان الهی هرگز زمین را خالی نمی گذارند. هر رحلتی شروعی دوباره دارد و امت اسلامی اگر از قدیر و خط ولایت فاصله نگیرد به گمراهی نمی افتد.
پیام من به شما شنونده عزیز هم به عنوان یک خبرنگار و هم به عنوان یک هموطن این است. امسال وقتی در 14 خرداد هم بر مزار امام فاتحه میخوانی و هم جشن قدیر میگیری، یعنی فهمیده که قدیر فقط یک روز در تاریخ نیست. قدیر یک باور است، یک باور به اینکه جامعه بدون رهبر عادل به سقوط میرود و خبر مهم این که این سنت ادامه دارد تا ظهور قدیر ادامه دارد.
یاد امام خمینی گرامی و جاودان. عید سعید قدیر خم بر تمامی شما شیعیان جهان مبارک باد و بر علی ابن ابی طالب که به ما آموخت چگونه زندگی کنیم و چگونه بمیریم. درودهای بی پایان خداوند و سلام ما تا قیامت. راویان ما مهدی فتح‌آبادی، پریسا مسعودی، آتنا نوازی، نرجس شکری، امیر علی رحیمی و امیر مهدی کاظمی بودند. نویسندگی این پادکست با مهدی فتح‌آبادی و امیر علی رحیمی و سرپرستی پادکست را مهدی فتح‌آبادی بر عهده داشتند. از همراهی شما سپاسگزاریم. به امید دیداری دیگر.
اگر حوادث بزرگ و مهم عالم، حقایق عالم درست روایت نشه، یا مکتوم میمانه یا تحریف میشه. یه وقتی به یک بزرگی ایراد کرده بودن که شما چرا تضییه امام حسین و عاشورا و اینا رو اینجور با عظمت اجرا میکنید، گفته بود که ما از مسئله غدیر تجربه پیدا کردیم، عاشورا رو دیگه نمیذاریم مکتوم کنیم.